تصور عمومی اینه که به زودی دولت بایدن به برجام برمیگرده. تحریم‌های ثانویه رو رفع میکنه و منابع دلاری مسدود شده کشور آزاد میشه. تو این پست میخوام توضیح بدم که چرا شواهد حاکی از اینه که دولت بایدن اصلا قصد برگشتن به برجامو نداره، بلکه برعکس نقشه مفصلی هم برای ایران کشیده و دامهای متعددی پهن کرده. علت اینکه همگی منتظر برگشت آمریکا به برجام بودیم اینه که در یک سال گذشته بایدن پیوسته همین حرف رو تکرار میکرده. 10 آبان قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پستی زدم و دلایلی مطرح کردم که چرا علارغم گفته‌های بایدن این ریسک هست که حتی در صورت پیروزیش آمریکا به این زودی به برجام برنگرده. در طول ماه اسفند اتفاقات جدیدی افتاد. از ارزیابی این اتفاقات من نتیجه گرفتم که احتمال بازگشت دولت بایدن به برجام خیلی کمه. دست کم به اون برجامی که ما میشناسیم و مد نظرمونه. بخوام ملموسش کنم میگم احتمال پیوستن آمریکا به برجام کمتر از 5%. تو این پست اون اتفاقاتی که در طول اسفند رخ داد رو با هم مرور میکنیم ببینیم قضیه چیه. 20 اسفند وزیر خارجه دولت بایدن آقای بلینکن در مجلس حاضر شد و به مدت 4 ساعت به سوالات نمایندگان مجلس جواب داد. برخی سوالات هم مربوط به ایران بود. مثلا در یک جای گفتش که نقل میکنم ما آماده ایم که با ایران وارد مذاکره بشیم. اتحادیه اروپا طرفین برجام رو دعوت کرد از جمله ایران و آمریکا رو تا شروع به صحبت کنند. ما گفتیم میایم اما ایران گفت نه. فکر میکنم توپ تو زمین ایرانه تا ببینیم آیا برای دیپلماسی و مذاکره آماده است یا نه. خب از این حرف آقای بلینکن میشه استنباط کرد که دولت بایدن قصد برگشتن به برجام رو داره و میخواد همه در مورد جزئیات این برگشتن به توافق برسن. اما صحبت در مورد جزئیات این برگشتن چه ضرورتی داره؟ در همون جلسه خانم ایلهان عمر، تنها نماینده محجبه کنگره آمریکا، در این مورد از وزیر خارجه سوال میکنه و اون جواب میده که ایرانی‌ها در این مدت هی از تعهدات برجامیشون دورتر و دورتر شدن. برای برگشتن همه به تعهداتشون باید با یک سری چالش‌های مواجه بشیم که لازمه در موردشون صحبت کنیم. بلینکن همینطور در پاسخ به خانم ایلهان عمر میگه که رئیس جمهور مکرراً گفته که اگه ایران به تعهداتش برگرده ما هم برمیگردیم و بعد روی مسائل دیگه‌ای از جمله طولانی‌تر کردن و سفت کردن توافق کار میکنیم. از این جمله ممکن استنباط کنیم که آمریکایی‌ها یه برنامه دو گام در نظر دارن. در گام اول به برجام سال 94 برمیگردند و در گام دوم پیرامون یک برجام دو مذاکره می‌کنند. برجامی که طولانی‌تر و سفت‌تر از برجام اوله. تعبیر طولانی‌تر و سفت‌تر رو به یاد داشته باشید چون چند بار دیگه هم بهش خواهیم پرداخت. برای برجام دو چه مسائلی در نظر دارند؟ نماینده دیگه‌ای از وزیر خارجه آمریکا سوال می‌کنه که متعهد می‌شید که علاوه بر رفع نقایص برجام و پرداختن به مسائل هسته‌ای همینطور به برنامه موشک‌های بالستیک و حقوق بشر هم بپردازید و در پرداختن به اون موضوعات با کنگره هم هماهنگ باشید. وزیر خارجه پاسخ میده که بله بله. خب از این صحبت هم برمیاد که دولت بایدن داره به مذاکره بر سر مسائل موشکی و حقوق بشری فکر میکنه. تعجبی هم نداره، از قبل انتظارش میرفت. تا اینجا شاید وضعیت به نظر چندان بد نیاد. اینا فعلا به برجام اول بپیوندن و دلارا رو آزاد کنن، بعد حالا این انتخابو داریم که سر برجام دو مذاکره بکنیم یا نه. منتها دقت کنید که در این سوال و جواب اشاره به نقایص برجام شد. منظورشون از نقایص برجام چیه؟ وزیر منظورشو در پاسخ به نماینده دیگه بهتر توضیح میده. نماینده میپرسه که میشه توضیح بدید که در عمل با چه مسائلی مواجه هستیم وقتی بخوایم تخفیف دائمی در تحریم ها به ایران بدیم؟ وزیر خارجه آمریکا جواب میده که اگه ایران به تعهداتش برگرده ما هم برمیگردیم و اونو محملی میکنیم برای رسیدن به توافقی طولانی تر و سفت‌تر، از جمله پرداختن به برخی گزاره هایی که تاریخ انقضای کوتاه مدت دارند. گزاره های تاریخ انقضادار برجام از جمله چیزایی که تحت عنوان نقایص برجام بهشون اشاره شده بود. قضیه این گزاره ها چیه؟ سال 94 که برجام مذاکره میشد، ایران متعهد میشه که برای چند سال یک سری فعالیت های را انجام نده. مثلا تا سال 1409 در مورد بازیافت سوخت هسته ای تحقیق نکنه، انبار سوخت غنی شدهش غلظت کمتر از 3.67% داشته باشه و وزن کمتر از 300 کیلو. تأسیسات غنی‌سازی جدیدی هم تا سال 1409 نسازه. همینطور تا سال 1404 از سانتریفیوژهای نسل دوم یا پیشرفته تر استفاده نکنه، بیشتر از 6000 سانتریفیوژ نسل اول هم روشن نداشته باشه و با بیشتر از 5000 تاشون هم غنی‌سازی نکنه. و علاوه بر اینها متعهد میشه که تا سال 1402 تحقیق و توسعه غنی‌سازی فقط در سایت نتن صورت بگیره. زمان مذاکره برجام اینها میشد محدودیت‌های بین 8 تا 15 سال. اما حالا برخی از این محدودیت‌ها 3 سال دیگه منقضی میشن. آمریکا نمیخواد به چنین برجامی بپیونده. برای همین هم در خلال صحبتش در مورد برجام وزیر خارجه آمریکا هی میگه longer and stronger، طولانی‌تر و سفت‌تر. وقتی میگه طولانی‌تر منظورش اینه که از جمله شروط آمریکا برای رفع تحریم اضافه کردن چندین سال به این تاریخ انقضاها خواهد بود. علاوه بر اینها، وقتی وزیر خارجه آمریکا صحبت از برگشت به تعهدات میکنه، لزوما منظورش همون تعهداتی که ما در نظر داریم نیست. وزیر در جلسه مجلس عمدتاً مبهم و دو پهلو صحبت میکنه. چرا؟ چون میدونه پوشش رسانه‌ای اون جلسه و صحبت‌های خودش زیاده. برای اینکه دقیق‌تر بفهمیم برنامه وزارت خارجه آمریکا چیه، باید به جلسه 13 اسفند وندی شرمن در سنای آمریکا هم گوش بدیم. خانم شرمن سال 94 مسئول تیم مذاکره کننده‌های آمریکا در توافق برجام بود. حالا برای سمت دپیوتی سکرتری آف استیت معرفی شده که میشه گفت معادل قائم مقام وزیر خارجه است. یه هفته قبل از جلسه وزیر با مجلس، خانم شرمن 3 ساعت با کمیسیون روابط خارجی سنا جلسه داشت و در این جلسه موضوعی که بیشترین زمان رو به خودش اختصاص داد برجام و رابطه با ایران بود. معمولا جلسات سنا با دقت بیشتری به برنامه‌های دولت می‌پردازند تا جلسات مجلس، و معمولا جلساتی که در سطح قائم مقام یا معاون وزیر هستند با صراحت بیشتری برنامه‌ها رو تشریح می‌کنند، چرا که این جلسات کمتر رسانه‌ای میشن و لذا طرفین با خیال راحت‌تری حرف می‌زنن. پس ببینیم 13 اسفند خانم شرمن در سنا چی میگه. خانم شرمن طبعا با رئیسش کاملا هماهنگه و میبینیم از جمله بندی خیلی شبیهی استفاده میکنه. مثلا میگه دولت بایدن هریس و همینطور بلینکن وزیر خارجه میخوان به توافق برگردن، منتها طولانی تر و سفترش بکنن و اون رو مهملی بکنن برای مذاکره بر سر مسائل دیگه. این ادبیات خیلی شبیهه. اما خانم شرمن در این جلسه وارد جزئیات قضیه میشه و از جمله هدف و استراتژی دولت بایدن در مواجهه با ایران رو صریح‌تر تبیین میکنه. در صحبت‌های آغازینش خانم شرمن هدف دولت بایدن رو اینجوری تبیین می‌کنه: We have to ensure Iran does not obtain a nuclear weapon. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ایران به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنه. بعد ادامه میده: President and Secretary of State have said we must pursue all other concerns of Congress and our allies. رئیس جمهور و وزیر خارجه تأکید کردند که ما باید پیگیر همه دغدغه‌های دیگه کنگره و متحدانمون باشیم. منظورش کدوم دغدغه هاست؟ 6 تا دغدغه ردیف می‌کنه. Like the ballistic missile program, sponsorship of terrorism, their concerning behavior in the region, their arms sales, human rights abuse of their own people, putting American citizens in Evin prison, and so on and on. از جمله برنامه موشکی، حمایت از تروریسم، رفتار نگران کننده ایران در منطقه، فروش تسلیحات، نقض حقوق بشر مردم ایران، زندانی کردن تبعه‌های آمریکایی در اوین و غیره. خب استراتژیشون در رابطه با ایران چیه؟ خانم شرمن اینجوری تبیین میکنه: Biden administration has said that they want to create a deal that is longer and stronger. دولت بایدن گفته که میخواد معامله‌ای با ایران صورت بده که طولانی تر و سفت‌تره. تو پرانتز بگم که معنی لغوی stronger قوی تره، ولی در اینجا منظورشون بازرسی‌های سفت و سخت تره و لذا من ترجمه به مضمون میکنم نه ترجمه به لغت. بعد از اینکه خانم شرمن میگه که دولت بایدن به دنبال معامله‌ای طولانی تر و سفت‌تره، ادامه میده که But is part of a comprehensive strategy. اما این بخشی از یک استراتژی جامعه که چی؟ That deals with all of the elements of concern with Iran. که مؤلفه‌های بسیاری در مورد ایران در بر داره. مثلا چی؟ باز مثال میاره. Including delivery systems for a nuclear weapon and to ensure that any agreement ensures that Iran will not obtain a nuclear weapon. از جمله سیستم‌های حمل کلاهک هسته‌ای و اطمینان از اینکه ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. خب طولانی تر کردن، سفت تر کردن، اضافه کردن بحث‌های موشکی و اینا که خیلی ورای برگشتن به برجام سال 94. اتفاقا خودشون هم همینطور فکر می‌کنند. یه نماینده سنا از خانم شرمن در مورد برجام و میزان اثرگذاری اون در جلوگیری از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای سوال می‌کنه. جواب خانم شرمن خیلی جالبه. میگه که I would be glad to talk about why the JCPOA did create the assurance that you're looking for. من خوشحال میشم که با شما در مورد برجام و اینکه چرا اطمینانی که شما دنبالش هستید رو حاصل میکرد صحبت کنم. But it's really besides the point now. اما دیگه صحبت در مورد برجام سال 94 ربطی به بحث اصلیمون نداره. چرا؟ Because we're at a very different place. The geopolitics are very different in the region. چون ما در جایگاه بسیار متفاوتی هستیم و ژئوپلیتیک منطقه هم خیلی تغییر کرده. جای دیگه هم در صحبتش خانم شرمن میگه که I would note that 2021 is not 2015 when the deal was agreed. متذکر میشم که سال 2021 دیگه سال 2015 نیست که ما اونجوری مذاکره میکردیم. چی شده مگه؟ The facts on the ground have changed. The geopolitics on the ground have changed and the way forward must similarly change. واقعیت های اینی تغییر کردند، ژئوپلیتیک منطقه تغییر کرده و مسیر روبرو هم به همین نسبت باید تغییر کنه. خانم شرمن از چه تغییراتی صحبت میکنه؟ جای دیگه ای در این جلسه توضیح میده. The normalization of relations of countries with Israel, the Abraham Accord, was a very good thing. It has changed the geopolitics of the region. عادی سازی روابط کشورها با اسرائیل، همون پیمان ابراهیم، یک اتفاق خوبی بود و ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داده. And that means, و معنیش اینه که that one has to think about this in a different way because there are different elements on the table. باید به مذاکره با ایران به شکل متفاوتی فکر کرد چون مؤلفه های روی میز تغییر کرده. So we have to start where we are now and figure out the best way forward. پس ما باید از این جایی که هستیم شروع کنیم و ببینیم بهترین راه رو به جلو چیه. شاید بگید جایی که الان هستید خارج از برجام و بهترین راه برگشتنتون به برجام. منتها دستگاه سیاست خارجی آمریکا اینجوری به قضیه نگاه نمی‌کنه. اتفاقا در جلسه مجلس با وزیر خارجه هم موضوع پیمان ابراهیم مطرح میشه. یکی از نماینده‌های مجلس با آقای بلینکن میگه که یکی از بهترین راه‌های تحت فشار قرار دادن ایران پیشرفت در پیمان ابراهیمه. عادی سازی روابط کشورهای عربی با دولت اسرائیل. اقدام در جهت تأمین امنیت اسرائیل و منطقه بسیار با اهمیته. این نماینده بعد از وزیر خارجه میپرسه که آیا شما پتانسیلی برای پیشرفت بیشتر در این زمینه میبینید؟ بلینکن پاسخ میده که بله میبینم. ما میخوایم بر روی شالوده‌ای که ایجاد شده بنا کنیم و روش کار خواهیم کرد و امیدوار هستیم که کشورهای بیشتری روابطشون رو با اسرائیل عادی کنند. خب حالا که با فضای فکری وزیر خارجه و قائم مقامش آشنا شدیم، بذارید با نظرات رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا هم آشنا بشیم. چرا آشنایی با نظرات یه نماینده کنگره اهمیت داره؟ دفعه قبل برجام به تصویب کنگره نرسید. در واقع اوباما یه راه قانونی برای دور زدن کنگره پیدا کرد. چون بر این باور بود که اگه بخواد از مسیر کنگره رد بشه، هرگز به توافقی که مورد پذیرش ایران هم باشه نخواهد رسید. اما نتیجهش این بود که با رفتن اوباما، ترامپ به راحتی زد زیر همه چیز. در حالی که اگه برجام تو کنگره تصویب شده بود، دیگه ترامپ نمیتونست به این راحتی از اون خارج بشه. همین الان هم در پاسخ به متحدین اروپاییشون، آمریکایی‌ها میگن شما با دولت آمریکا توافق نکرده بودید، که میگن شما با اوباما و جان کری توافق کرده بودید و خب اونا هم دیگه کاری نیستند. اما آمریکا هیچ وقت یک طرف برجام نبود، چون کنگره طرف برجام نبود. اما این بار قضیه فرق کرده. اولا مجلس و سنا اصرار دارند که در جریان کل فرایند مذاکره و همینطور توافق نهایی با ایران باشند. ثانیا وزیر خارجه آمریکا مکررن قول همکاری با کنگره در این زمینه را داده، هم در جلسه خانم شرمن در سنا و هم در جلسه آقای بلینکن در مجلس. چندین بار این موضوع مطرح میشه و هر بار قول میدن که نه فقط در مورد توافق نهایی، بلکه در هر گام مذاکرات با ایران کنگره را در جریان قرار بدن و نظر نمایندگان رو جویا بشن. ثالثا ایران هم حاضر نیست در یک توافقی امتیاز بده که 4 سال دیگه و در دولت بعدی آمریکا به راحتی نقض بشه. یعنی منطقیه که با توجه به تجربه برجام، ایران هم خودش رو به توافقی که کنگره تصویب نکرده ملزم ندونه. پس مهمه که علاوه بر دونستن نظرات دستگاه دیپلماسی آمریکا، نظرات نمایندگان مجلس رو هم بدونیم، و چه کسی بهتر از رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا. در اواخر جلسه با خانم شرمن، رئیس کمیسیون جملات گویایی مطرح میکنه. میگه If all we do is return to the JCPOA, that certainly isn't stronger. If we extend it, it would be longer. But it's not stronger. اگه تنها کاری که میکنیم برگشت به برجام باشه، قطعاً سفت‌تر نیست. حتی اگه تاریخ انقضاها رو تمدید کنیم، طولانی تر میشه ولی سفت‌تر نیست. It also will not have dealt with the ballistic missiles. It will not have dealt with destabilizing of the region. It will not have dealt with its support for terrorism or the violation of its own people's human rights. و تازه به مسائلی مثل برنامه موشکی، بی‌ثبات کردن منطقه، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر ایرانیا هم نپرداخته. جمله بعدی این سناتور مهمه. The question in my mind is not so much JCPOA. The question in my mind is what is JCPOA plus. سوالی که در ذهن من دیگه واقعا برجام نیست. سوالی که در ذهن من اینه که برجام به علاوه چیه. The connection between any return to some form of the JCPOA with some clearly determined process to deal with these other issues. مشخصا اینکه چجوری ارتباط برقرار کنیم بین برگشتن به یک برجام تغییر شکل یافته و یک مسیر مشخص برای حل و فصل این مسائل دیگمون با ایران. Otherwise we will have failed. اگر نشکست خوردیم. جمع‌بندی حرف رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا اینه که اگه آمریکا برجام رو تغییر شکل نده، تاریخ ها رو تمدید نکنه، بازرسی ها رو سفت‌تر نکنه و مسائل موشکی و غیره رو هم به رفع تحریم ها مرتبط نکنه، شکست خورده. شاید دارید فکر میکنید اینا دلشون خوشه، اینا به برجام قبلی هم پایبند نموندن، حالا از ما انتظار دارن برنامه موشکیمون هم تحویل بدیم. این سوال برای سناتور رامنی هم مطرح شد. از خانم شرمن پرسید که Do you have any optimism about the prospects of Iran bowing to our demands to pull back from enrichment program, return to the JCPOA as adjusted and made tougher. شما خوشبین هستید نسبت به اینکه ایران در برابر خواسته های ما تعظیم کنه، از برنامه غنی‌سازی عقب نشینی کنه و به برجام تغییر یافته و سخت گیر شده برگرده. ببینید در استفاده از کلمات چه دقتی داره. نمیگه return to JCPOA، نمیگه برگشتن به برجام، میگه return to JCPOA as adjusted and made tougher، یعنی برگشتن به برجام تغییر یافته و سخت گیر شده. در واقع داره همون نظر بایدن و بلینکن رو میگه، منتها با دقت در انتخاب کلمات، برعکس اونا که جلوی دوربین مصلحتاً کلیتر و مبهمتر حرف میزنن. شرمن در پاسخ به این سوال میگه که I hope so, but I don't know. I can't give you a definitive answer today. امیدوارم ولی نمیدونم. امروز نمیتونم پاسخ قطعی بدم. بعد ادامه میده که The President, the Vice President, the Secretary of State, the Secretary of Defense, all of us, all of you are committed to ensuring that Iran does not present an existential threat to anyone and not able to deter our or our allies' actions. رئیس جمهور، معاونش، وزیر خارجه، وزیر دفاع، همه ما، همه شما متعهد هستیم که اطمینان حاصل کنیم که ایران تهدیدی نسبت به موجودیت هیچ کشوری ایجاد نمی‌کنه و توان بازدارندگی نسبت به اقدامات ما و متحدانمون نداره. می‌بینید گره روابط دو کشور خیلی کورتر از این حرف است. منظورش از توان بازدارندگی توان موشکی. حمله موشکی دی ماه سال گذشته به پایگاه عین الاسد علارغم تبعات دلخراشش در فرودگاه امام خمینی توان بازدارندگی ایران در منطقه رو خیلی افزایش داد. تعداد موشک‌هایی که اون شب به هدف اصابت کردند، دقتشون در اصابت به هدف و قدرت تخریبشون بیشتر از اونی بود که آمریکا انتظار داشت. این مسئله تبعاتی در توازن قوا و توان بازدارندگی نیروهای منطقه ایجاد کرد که حالا برای آمریکا موضوع مهمی شده. برای همین برنامه‌شون اینه که تحت اسم و عنوان برجام توافق جدیدی با ایران شکل بدن که اولا دوره زمانی محدودیت‌های هسته‌ای ایران در اون توافق تمدید بشه و لذا طولانی باشه. ثانیاً نظارت بر سایت‌های هسته‌ای و همینطور نظامی ایران بیشتر بشه و لذا توافق سفت‌تر باشه. ثالثاً مسائل موشکی رو پوشش بده تا تغییری که در توازن قوای منطقه ایجاد شده رو به نفع آمریکا اصلاح کنه. و رابعاً مسائل حقوق بشری رو هم پوشش بده تا این مذاکرات راحت‌تر مورد پذیرش افکار عمومی جهان قرار بگیره. باز این سوال مطرح میشه که چرا فکر می‌کنن ایران به چنین موضوعی تن میده؟ اینطور که برمیاد دولت بایدن میخواد راه‌های بینابینی رو ایران ببنده و ایران رو مجبور کنه که یا تسلیم بشه یا به سمت کسب فناوری تولید بمب هسته‌ای بره. چرا؟ اگه ایران تسلیم بشه خب طبعاً برای آمریکا منافع زیادی داره. برای این کار آمریکایی‌ها نیازمند فشار داخلی تو ایران بودند. اگه دلار بالای 30000 تومان میموند به مردم خیلی فشار میومد. اما اقتصاد کشور به اون شرایط عادت می‌کرد و در صورت عدم حصول توافق زیان اقتصادی ایران کمتر می‌شد. باید به ایران چیزی برای از دست دادن می‌دادند و لذا تغییر انتظارات بازار مهم بود و برای همین با یک ادبیات مبهم و کلی صحبت از برگشتن به برجام رو مطرح کردند. چند تا اقدام دیگه هم انجام دادن. مهمترینش این بود که وزیر کره جنوبی رو فرستادن سراغ بانک مرکزی ایران تا وعده آزاد کردن چند میلیارد دلار رو بده. شایعه سری تو بازار چرخید و اثرش رو گذاشت. اما جالبه بدونید که در جلسه 20 اسفند بلینکن با مجلس یکی از نمایندگان مجلس به این قضیه اشاره میکنه. نقل قول میکنم. وزیر خارجه کره جنوبی اعلام کرد که 7 میلیارد دلار دارایی ایران که از شهریور سال 98 در دو بانک کره ای مسدود شدن رو در پی مشورت با دولت بایدن آزاد خواهد کرد. شبکه خبری بلومبرگ هم گفته که ایران پیگیر آزاد کردن منابع بیشتری در ژاپن، عراق و عمانه. بعد این نماینده از وزیر خارجه آمریکا سوال میکنه که چرا دولت بایدن چندین میلیارد دلار پول ایران رو آزاد میکنه؟ جواب وزیر خارجه اینه که ما چنین کاری نمیکنیم. گزارش غلطه. نماینده مجلس جهت اطمینان باز میپرسه پس ما پولی آزاد نمیکنیم؟ و وزیر مجدداً جواب میده We're not. نه، آزاد نمی کنیم. این تکذیبیه در حالیه که می دونیم واقعا مذاکراتی بین ایران و کره جنوبی در جریان بوده و کره جنوبی هم قطعا سر خود کاری نمی کنه. حتما آمریکایی‌ها بهش گفتن برو با ایران صحبت کن که چنین کاری کرده. اما می دونیم که در نهایت هم کره 7 میلیارد دلار رو آزاد نکرد. در جلسه سنا با خانم شرمن یکی از سناتورها میگه، باز نقل قول میکنم، وزارت خزانه داری نتیجه گرفته که دست کم از سال 95 نیروی سپاه قدس عمده ارز خارجیش از طریق بانک مرکزی میگرفته و این سناتور بعد سوال میکنه که Do you commit to maintain sanctions on the Central Bank of Iran and hold it accountable for its activities to support terrorism, including any secondary sanctions that are now in place؟ آیا شما متعهد میشین که تحریم‌های بانک مرکزی ایران رو حفظ کنید و اونها رو در برابر حمایت از تروریسم مسئول نگه دارید از جمله با تحریم‌های ثانویه؟ جمله بندی رو دقت کردید؟ بحث دیگه هسته‌ای نیست. بحث در مورد سپاهه و این سناتور مشخصاً داره در مورد تداوم تحریم‌های ثانویه علیه بانک مرکزی صحبت می‌کنه. خانم شرمن پاسخ میده که نقل قول من نمیخوام هیچ کاری کنم که به حمایت از سپاه و تداوم فعالیت‌هاش در منطقه منجر بشه که خیلی بی‌ثبات کننده است و ما و متحدانمون رو در ریسک بسیاری قرار میدن. همین سناتور باز ادامه میده رژیم ایران مشخصاً میخواد آمریکا تحریم‌های بانک مرکزی رو برداره و بعد به خانم شرمن میگه که من از شما این تعهد رو میخوام که هیچ تخفیفی در حق بانک مرکزی ایران قائل نشید تا اینکه برای ما محقق بشه که اونها دست از فعالیت‌های خرابکارانشون برداشتن. خانم شرمن هم قول میده این کارو بکنه و در این زمینه با کنگره همکاری کامل داشته باشه. جالبه که علارغم همه این حرف‌های وزیر و قائم مقامش در مجلس و سنا، چند روز پیش روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مسئول دولت بایدن میگه که بایدن قصد آزادسازی یک سری منابع ارزی ایرانو داره. نمیگه اسم این مسئول چیه، نمیگه سمتش چیه، حتی نمیگه به دلایلی این مقام مسئول این اطلاعات رو بدون نام در اختیار ما گذاشت. این رویه متعارفی در روزنامه‌نگاری آمریکا نیست. وقتی نقل قول میکنند یا منبع قول رو معرفی میکنند یا اگه منبع باید مخفی بمونه مختصرا توضیح میدن چرا. اینکه بعد از صحبت صریح وزیر و قائم مقامش واشنگتن پست مقاله خارج از چارچوب متعارف میزنه تا بگه آمریکا قصد تخفیف تحریم‌ها رو داره غیر عادیه، مشکوکه. دو روز بعد هم اسکای نیوز با روشی مشابه از یک مقام مسئول دولت بایدن چنین خبری رو منتشر میکنه. باز بدون معرفی منبع، بدون توضیحی در این زمینه و بدون توجه به تناقض این خبر با تکسیبیه چند روز پیش وزیر خارجه آمریکا در مجلس. این رفتار شک برانگیزه و لذا باعث میشه گمان کنم دام پهن شده. چه دامی؟ وقتی دلار بالای 30,000 تومان میمونه به مردم فشار میاد. وقتی 10,000 تومان افت میکنه و چند ماه بعد 15,000 تومان بالا میره به مردم خیلی بیشتر فشار میاد. برنامه خیلی از بیزنس ها به هم میخوره، ضرر میکنن. علاوه بر اون دولت بایدن نیاز داشت که مجلس ایران یه بودجه بزرگ و سنگینی رو تصویب کنه، بودجه‌ای که به درآمد نفتی امیدواره و بدون رفع تحریم ها به کسری بودجه سنگین و تورم بالا منجر میشه. چرا؟ چون چنان تورمی به مردم فشار میاره و از ترس فشار به مردم حکومت حاضر به دادن امتیازهای بیشتری به آمریکا میشه. لذا چند ماه موانع صادرات نفتی رو شل کردن تا مجلس در دامشون بیفته که افتاد. فرض دولت بایدن اینه که اینجوری حکومت ایران در موضع ضعیف‌تریه، چون با انتظارات از نرخ دلار و کسری بودجه بالقوه کشور آبستن بحران بزرگی میشه و اگه به خواست آمریکا تن نده از سوی مردم خودش بیشتر سرزنش میشه. در واقع سرزنش و فشار مردم از اهرم‌هایی که روش حساب می‌کنن. جلو دوربین رسانه‌ها هم مکرراً صحبت از برگشتن به برجام می‌کنن تا اگه توافقی حاصل نشود به نظر بیاد همه تقصیر گردن حکومت ایران و لذا سرزنش مردم متوجه حکومت بشه. اما خب وقتی تو کنگره صحبت می‌کنند از برجامی longer and stronger صحبت می‌کنند، از برجام به علاوه صحبت می‌کنند، از برجام as adjusted and tougher، یعنی برجام تغییریافته و سختگیر شده صحبت می‌کنند و با صراحت تخفیف تحریم‌های بانک مرکزی رو تکذیب می‌کنند. اما خب آمریکا می‌دونه که با توجه به سابقه تاریخی احتمال تسلیم ایران کمه. برای همین فضا رو جوری ایجاد می‌کنن تا اگه ایران تن به توافقشون نداد و تسلیم نشود، به انتهای دیگه بره. یعنی بره به سمت غنی‌سازی بالا در حجم بالا با سانتریفیوژهای پیشرفته و نزدیک شدن به فناوری تولید بمب هسته‌ای. چرا؟ علتش اینه که آمریکا الان برای اقدامی علیه ایران تحت فشار از سوی متحدان اروپاییش هست. همینطور از سوی چین و روسیه. درسته که کشورهای اروپایی در چند سال گذشته برای تخفیف تحریم‌های ایران کار چندانی از دستشون بر نیومد. کانال سوئیس هم فایده خیلی محدودی داشته. اما به هر حال این کشورها در برابر اقدامات بیشتر آمریکا مانع و استکاکی بودند. برای اقدامات بیشتر علیه ایران آمریکا باید کشورهای اروپایی و همینطور چین و روسیه رو در موضوع ایران با خودش همراه کنه. بهترین راه برای همراه کردن اونا اینه که فناوری و تولیدات هسته‌ای ایران به سمتی بره که فاصله ایران با تولید یک بمب هسته‌ای به یکی دو ماه کاهش پیدا کنه. چنین اتفاقی باعث میشه ابتدا کشورهای اروپایی و کمی بعد چین و روسیه در مذاکرات طرف آمریکا رو بگیرند. چنین شرایطی مقدمات بردن ایران به شورای امنیت سازمان ملل و قرار دادن مجدد ایران ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل میشه. خلاصه دولت بایدن برای ایران دامی پهن کرده تا کشور رو یا به افراط یا به تفریط بکشه، یا به تسلیم واداره یا کاری کنه که کشور خودشو در مسیر کره شمالی شدن قرار بده و پذیرش جهانی برای اقدام شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رو فراهم کنه. چیزی که دولت بایدن ازش اعتراض داره یه نتیجه بینابینیه. خب چیکار باید کرد؟ قبل از اینکه وارد چیکار باید کرد بشیم، بگم که گره سیاست خارجی ایران به مراتب کورتر از گره اقتصادی کشوره. همواره گفتم که مریضی‌های اقتصاد کشور لاعلاج نیستند. اتفاقا بیماری‌های اقتصادی کشور ساده و شناخته شدن. مشکل از دکتر و بیمارستان، همون حکمرانی اقتصادی. اگر نه درمان این بیماری‌های اقتصادی کشور سرراسته. اما در مورد سیاست خارجی کشور دیگه نمیتونم اینو بگم. گره خیلی کور شده. راهبرد کشور در زمینه سیاست خارجی نیازمند یه تغییر بنیادینه. چندین دهه خطای مکرر در سیاست خارجی الان کشور رو در انتهای بنبست بدی قرار داده و راه سریع و کم هزینه‌ای هم برای خروج از این بنبست نمی‌بینم. این وضعیت باعث شده که آمریکا بتونه جوری صحنه آرایی کنه که اگه توافقی حاصل نشه، همه تقصیرها بیفته گردن حکومت ایران. اگرچه انصافاً این آمریکا بود که از توافق خارج شد. این ایران بود که به تعهداتش پایبند موند و این مردم ایران بودند که به خاطر خروج آمریکا متحمل خسارت سنگینی در زندگیشون شدند. اما حالا دولت بایدن سفر رو جوری چیده که در هر حال نتیجه برد باختی به نفع آمریکا و به ضرر ایران حاصل بشه. این نتیجه دهه‌ها سیاست خارجی آشفته کشوره. یه نشونه این آشفتگی هم همینه که بسیاری از اونایی که سال 95 برجام رو با ترکمانچای مقایسه می‌کردند، حالا سقف مطالباتشون شده برگشتن آمریکا به همون برجام. خب، بریم سراغ این که چیکار میشه کرد. سه تا نکته پیشنهاد می‌کنم. یکی از خطاهای بزرگ استراتژی سیاست خارجی کشور این بوده که همه جای منطقه برای خودش دشمن ساخته. رابطه ایران با اکثر کشورهای همسایه و کشورهای عربی خرابه. همین رابطه خراب با ایران و احساس تهدید اونهاست که کشورهای عربی رو به سمت اسرائیل هل داده و دست آمریکا برای شکل دادن به پیمان ابراهیم رو باز کرده. حقیقتاً اسرائیل زینف سیاست خارجی ایران بوده و هست. هر چقدر رابطه ایران با کشورهای همسایه و کشورهای عربی خراب بمونه، پیمان ابراهیم بیشتر پیشرفت میکنه و دست ایران سر میز مذاکره با آمریکا ضعیف‌تر میشه. پس اولین اقدام لازم که نه آسون و نه به سرعت قابل حصول، آشتی و دوستی ایران با کشورهای همسایه و عربیه. حتی به قیمت دادن امتیازهای بسیار. هر امتیازی که ایران به کشورهای همسایه نده، مجبور میشه 10 برابر اون امتیازو به آمریکا بده. لذا به نفع ایرانه که هزینه لازم برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه به نفع خودش رو بپردازه. این اقدامات هم لازم نیست صرفاً سیاسی باشه. میتونه یه وجه آکادمیک دانشگاهی داشته باشه، وجه فرهنگی هنری داشته باشه، وجه ورزشی داشته باشه، وجه اقتصادی داشته باشه، وجه سیاسی هم داشته باشه. چه باید کرد؟ دوم، حضور سر میز مذاکره است. یکی از ارکان سیاست خارجی ایران در دهه‌های گذشته ترک زمین بوده. در حالی که عین مسابقات ورزشی، تو سیاست خارجی هم کسی که زمین رو ترک کنه باخته. سر میز مذاکره باید حاضر شد، حرف زد و حرف شنید، اما عجله‌ای برای امضا کردن نداشت. آنچه فضا رو برای آمریکا باز می‌کنه اینه که ایران در انظار عمومی کشور منفی و بدی شناخته میشه. چرا؟ چون ایران در عرصه دیپلماسی جهانی خیلی منفعل عمل می‌کنه. زمین رو خالی می‌گذاره و اجازه داده دیگر کشورها لجن مالش کنن. و به خاطر همین افکار عمومی دنیاست که لبخند زدن و دست دادن دیپلمات‌های یک کشور جلوی دوربین خبرنگاران اتفاق مهمیه. هرچند اون لبخند اقدامی سطحیه، اما وجهه اون کشور در انظار عمومی دنیا رو بهبود میده. درصد قابل توجهی از جامعه ما به دلیل غیرقابل درکی از مسئولانی که جلوی خارجی ها لبخند میزنن بدشون میاد. اینطور میگن که کار غیر عزت مدارانه ایه. این مسئله رو در پستایی که در فضای مجازی فوروارد میشه هم میبینیم. همه نه، ولی عده قابل توجهی از مردم مسئولی که جلوی دوربین خبرنگار خارجی لبخند بزنه رو تحقیر و تمسخر می‌کنند. این در حالیه که دیپلمات‌های خارجی سال‌هاست که متوجه شدن لبخند جلوی دوربین‌ها رو می‌تونن به نفع منافع ملی کشورشون نقد کنند. یادم اواخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، زمانی که 3 وزیر خارجه اروپایی از جمله جک استرا به تهران اومدند، وقتی جک استرا با رئیس جمهور ایران دست داد، در برابر رئیس جمهور ایران تعظیم کرد و تا کمر خم شد. خبرنگارا از این صحنه عکس گرفتند و فردا صبح عکس تعظیم جک استرا بزرگ روی صفحه اول اکثر روزنامه‌ها منتشر شد. گویی از دیدن اون تعظیم وزیر خارجه بریتانیا در برابر رئیس جمهور کشور احساس افتخار و عزتمندی کردیم، در حالی که تعظیم و لبخند مفت نمی‌ارزه. عزت یک کشور به قدرت اقتصادیشه و برای افزایش این قدرت باید به دنبال امتیازات اقتصادی بود، نه لبخند و نه تعظیم دیگران. اما دیپلمات‌های دنیا سالهاست که فهمیدن همونطوری که میشه یه آب نبات بی ارزش در بسته‌بندی رنگی خوشگل رو به بچه داد و ایران چکو از دستش گرفت، میشه جلوی دوربین به مردم یک کشور لبخند، احترام و تعظیم رو داد و بعد سر میز مذاکره امتیازات با ارزشی ازشون گرفت. عجیب این که ما همواره خریدار اون آب نبات بودیم و از اینکه مسئولانمون به بقیه دنیا اون آب نبات رو بدن و برامون امتیاز بگیرن بدمون میومده. لذا دیپلمات‌های ایرانی رو که در برابر دوربین‌های خارجی به اونا لبخند می‌زنند و دست می‌دن و احترام می‌کنند رو تحقیر می‌کنیم و این فقط گویای خامی جامعه ما در برخورد با مسائل بین‌المللیه. برگردم به چه باید کرد دوم. چه باید کرد دوم اینه که ایران در صحنه بین‌المللی حاضر بشه، سر هر میز مذاکره بنشینه، دیپلماسی فعالی داشته باشه و بعد جلوی دوربین خبرنگارهای خارجی لبخند بزنه و وجهه کشور رو مثبت کنه، در حالی که میدونه امیدی به حصول یه توافق قابل پذیرش نیست. در ظاهر وقتی که داره تون جلسات مذاکره میذاره عبث و بیهوده است، اما در واقع اثری که بر انظار و افکار عمومی دنیا میذاره دست ایران در مذاکرات بعدی رو پرتر میکنه. چه باید کرد سوم؟ گشودن باب مذاکره با همه کشورها. سیاست خارجی باید مبتنی بر موازنه باشه، موازنه بین همه قوای بین المللی ریز و درشت. هیچ کشوری رو نباید حذف کرد تا هیچ کشور دیگه‌ای به یک جایگاه انحصاری در روابط خارجی کشور نزدیک نشه، چون هر کشوری که حامی انحصاری ایران بشه تا بتونه ایرانو میدوشه. طبیعی هم هست، در عرصه بین المللی همشون به دنبال منافع ملی خودشونن. حتی میدونیم چین و روسیه هم میخوان ایران رو بیارن زیر چتر حمایتی خودشون تا به وقتش ایرانو به بهترین قیمت بفروشن، اما علارغم این مسئله ایران باید باب مذاکره با چین و روسیه رو هم باز نگه داره. همینطور مذاکره با اروپا و آمریکا و عربستان و هر کشور دیگه ای رو. بدون صحبت کردن با همه کشورها نمیشه موازنه ایجاد کرد و اگه موازنه به هم بخوره از ایران سوء استفاده خواهند کرد. وقتی موازنه برقرار باشه، کشورها در رقابت قرار میگیرند و میشه امتیاز بیشتری ازشون گرفت تا منافع ملی کشور تأمین بشه. خب بحثمون طولانی شد، جمع‌بندیش کنیم. صحبت‌های بایدن و وزیرش جلوی دوربین خبرنگارها عمدن دو پهلوه. وقتی صحبت از برگشتن به برجام میکنن، منظورشون برجامی تغییر یافته، طولانی تر، سفت تر و با مؤلفه‌های موشکی و حقوق بشریه، نه اون برجامی که ما میشناسیم. از اولش هم قصد آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی رو نداشتند. اون داستان کره جنوبی تماماً نمایش و سرکاری بود. به خاطر دهه‌ها خطا و بی‌تدبیری حکومت ایران در سیاست خارجی، امروز ایران تهِ بن‌بست قرار گرفته. دولت ترامپ زمخت‌تر و ابله‌تر از این بود که از اون موقعیت استفاده کنه. اما دولت بایدن اومده تا با پنبه سر ببره و کسایی رو سر کار آورده که کارشون رو بلدن. فکر می‌کنه چرا بایدن ریچارد نفیو معمار معروف تحریم‌ها رو وارد دولتش کرده؟ امید آمریکا اینه که ایران یا مسیر تفریط رو در پیش بگیره یا افراط، یا تسلیم بشه یا بره به سمت فناوری بمب هسته‌ای. ایران گزینه‌های خوب و آسونی پیش رو نداره. مجبور تغییرات بنیادینی در رویکردش به سیاست خارجی ایجاد کنه. سه تا بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که اولا یک کمپین سنگین آشتی و دوستی با کشورهای همسایه و کشورهای عربی شروع کنه و صبورانه و با ممارست پیگیر بهبود روابط باشه. ثانیاً در مذاکرات اروپا و آمریکا حاضر بشه، جلوی دوربین ها لبخند بزنه، از تعهدش به راه حل دیپلماتیک بگه بدون انتظار حصول یک توافق. ثالثاً دیپلماسی فعالی با همه کشورهای دنیا برقرار بشه تا موازنه و رقابت بین کشورهای خارجی ایجاد شه، تا توانشون در سوء استفاده از کشور محدود بشه. گمونم این پست خیلی ناامید کننده بود. امیدوارم ارزیابیم غلط باشه. این تحلیل عمدتاً مبتنی بر 3 ساعت جلسه قائم مقام وزیر خارجه آمریکا در سنا و 4 ساعت جلسه وزیر خارجه آمریکا در مجلس بود. حتماً خیلی اتفاقات پشت پرده دیگه‌ای هست که من از اونا بی اطلاعم. این تحلیل از اون دست تحلیل‌هاییه که صمیمانه امیدوارم اشتباه باشه. چون دعوای دولت ها زندگی مردم عادی رو خیلی سخت میکنه. هر چقدر مسائل حل بشه، مردم هم راحت تر و آسوده تر زندگی میکنن. منتها از طرف دیگه نمیشه بی‌اعتنا از کنار 7 ساعت سوال و جواب بین دستگاه دیپلماسی آمریکا و کنگره آمریکا گذشت. به نظرم میاد یه آشی واسه کشور پختن که یه وجب روغن روشه و خیلی ها حواسشون به عمق قضیه نیست. چند روزی با خودم کلنجار رفتم که شب عیدی چنین موضوعی رو طرح کنم یا نه، ولی در نهایت دیدم در روشنایی گام برداشتن بهتر از حرکت در تاریکیه، به خصوص که این روشنایی تهدیدات دور و بر رو آشکار میکنه. تهدیدات خطرناکی متوجه کشور، اما خطرناکتر از اولتیماتوم 1290 روس‌ها یا اشغال 1320 توسط متفقین نیست. انشالله همه تهدیدها تبدیل به فرصت بشن، قصه هاتون تبدیل به امید بشن، خستگیتون تبدیل به تراوت بشه و مریضی ها تبدیل به سلامتی. پیشاپیش آغاز بهار رو به همتون تبریک میگم و سال نو خوبی براتون آرزومندم.